الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الكلام في مناهج تدوين مسائل علم الأصول، قلنا اختلف الأصوليين، الأصوليون في منهج تدوين علم الأصول الذين اختاروا أن تدوين مسائل علم الأصول في تدوينها لابد من ملاحظة تعريف القاعدة الأصولية. لما عرفنا القاعدة الأصولية بالقاعدة الممهدة لتحصيل الحجة التي هي من غير صنف الوقف أو لتنبيه موضوع الحجة الواقعة في القياس المباشر للاستنباط، من أجل ذلك ينبغي أن يكون تقسيم وتدوين مباحث علم الأصول على هذا المحور الأساسي، وهو الحجة على الحكم الفرعي كلي. هذا هو موضوع علم الأصول بناء على المختار، فينبغي أن يدور تدوين مسائل علم الأصول مدار هذا المحور الأساسي وهو الحجة. نقول الحجة إما تكون عقلائيا أو عقليا أو شرعيا، وعلى أي حال إما تقوم على الحكم الواقعي أو على الحكم الظاهري. والأغلائي قسمناها يعني الحجج الأغلائية إلى قسمين: الحجج الأغلائية المحاورية، وهي التي ما جرت سيرة الأغلاء في محاضراتهم ومكالماتهم عليه، وغير المحاضرية وهي ما جرت عليه سيرة الأغلاء العملية كالأخذ بخبر الواحد، سيرة عملية من الأغلاء جرت واستقرت على الأخذ بخبر الواحد من دون أن يرتبط هذا بباب المحاضرات والمكالمات. فالأغلائية قسمناها إلى هذين القسمين. ثم يقول الكلام في المبادئ العقلية: قسم من المبادئ يعني مبادئ علم الأصول التي كلامنا من أول هذه السنة الدراسية إلى الآن كان في مبادئ علم الأصول، ومن تلك المبادئ المبادئ العقلية. مبادئ علم الأصول تنقسم إلى أقسام، من تلك الأقسام المبادئ العقلية. أول ما يبحث عنه في المبادئ العقلية أن الإنسان المكلف بلحاظ كونه مختارا ذو إرادة ذو إرادة. وأيضا المكلف بالكسر يعني الشارع حينما ينشئ الحق قبل إظهار إنشاء الحق يريد يعني تتألف إرادته ببعث المكلف باعتبار الحق بالإيجاب والتحريم. فالإرادة هي مقدمة رتبة على نفس التكليف في نفس الشارع وأيضا في نفس المكلف بينما في مقام الامتثال. فوقع الكلام في ماهية الإرادة التي يكون التكليف مدارها، يكون مدار التكليف الإرادة. أول ما وقع الكلام في أنما جاء في الكفاية وحواشيها من أن الشوق من مراتب الإرادة وأخذ الشوق في مراتب الإرادة، هل هذا صحيح أم لا؟ هذا هو المشهور في الألسنة، في ألسنة الأسوديين، لكن السيد الإمام الراهل قال ما ذلك وله بيان جيد ودقيق يأتي بيانه. النقطة الثانية أن الإرادة نفسها هل تكون اختيارية؟ الإرادة هي ملاك اختيارية فعل المكلف المختار. الإرادة هي ملاك كون فعل الإنسان المكلف اختياريا. يقع الكلام في نفس الإرادة، هل هي اختيارية أم لا؟ فلو كان الإرادة اختيارية ما يكون منشأ اختيارية الإرادة. يقع الكلام في منشأ اختيارية الإرادة هل ما جرى يتسلسل. للسيد الإمام الراهل بيان مثيل في غلء هذا التسلسل يأتي بيانه. و ثم يقع الكلام في الفرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية. تفسير این که من قبل از این که وارد این بحث ما نحن فيه خودمون که دیروز بودیم امروز بشیم، یک نکته هست که بعضی از فضلا چون سؤال کردن گمان میکنم که هم برای خود ایشون هم جا نیفتاده، ممکن است که برای بزرگواران هم جا نیفتاده باشد، این رو بگم خوبه. و اون است که در صفحه 48 این جزوه‌ای که دارید در اون شماره 3 عرض کردیم که فقه رو تعریف کردن بالباحث عن استنباط الاحکام. بعد گفتیم و علیه الفقه یبحث عن الاحکام المستنبطه، این عرض کردیم دیگه عن الاحکام چی آقا؟ مستنبطه. در حقیقت تعریف علم به این نحوه که در همون صفحه معالم صفحه 22 اومده گفته که فقه رو بعد از اینکه در لغت به معنای فهم گرفته گفته در اصطلاح، چون در تعریف علم اصول که کردیم حالا خود تعریف علم فقه رو همجه متعرض شدیم، تعریف کرده الفقه العلم بالاحکام شرعیت الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه. همین که گفته عن ادلتها التفصیلیه یعنی الاحکام الشرعیه الفرعیه المستنبطه، اونی که استنباط میشه از چی آقا؟ از ادله تفصیلی. فر استنباط میشه از ادله چی آقا؟ تفصیلی. خب لکن خودش در صفحه 25 باز اونجا آورده گفته که چون تعریف فقه اینه لاجرمه در صفحه 25 معالم مراجعه بفرمایید یا داشت بکنید. لاجرمه موضوع علم زد عمل مکلفه، فعل مکلفه، افعال مکلفینه. عرض ما این است که این حرف درست نیست که ایشون گفتن. تعریف فقه رو که خودشون رو گفتن و مشهورم همینه که عبارت است از علم بالاحکام یا العلم الباحث عن الاحکام الفرعیت شرعیه عن ادلتها و التفصیلیه. موضوع علم فقه همون نفس چی میشه آقا؟ حکم میشه. بعضی توهم کردن که بابا مگر شما نمیگید که متعلق و متعلق موضوعه؟ خب متعلق به اصطلاح این بحث در فقه احکامه، متعلق حکم چیه؟ حکم به چی تعلق میگیره؟ فقه. پس فقه موضوع میشه. این یک خلطیست به دلیل عدم احاطه به اصطلاح. موضوع یا متعلق که تعریف میکنیم به متعلق و متعلق در باب حکم، اونجا یک تعریف هست اصطلاحی برای تعریف موضوع حکم که تعریف میشه به متعلق و چی آقا؟ متعلق. اما این ربطی به موضوع علم چی آقا؟ نداره. موضوع علم خودش تعریف دیگری داره و اون عبارت است از ما یبحث عن عوارضه از ذاتیه. و حالا به هر تفسیری که ذاتی رو بگید، ما یبحث عن عوارضه چی آقا؟ ذاتیه. کلام این است که در فقه ما یبحث عن عوارضه ذاتیه چیه؟ خود احکامه. وقتی فقه رو تعریف میکنید شما به این که العلم الباحث عن الاحکام الفرعیه الشرعیه المستنبطه من ادلتها التفصیلیه، پس متعلق بحث یعنی بحث به چه چیزی تعلق میگیره آقا؟ به احکام. خب شما در چه چیزی از این احکام بحث میکنید در فقه؟ از عوارض آقا میفرمایید ذاتی رو. چطور؟ مثلا اصل ثبوت وجود، که آیا این وجود وجوب یا حرمت یا استحباب یا هر حکمی در هر فرعی برای هر موضوعی در هر مسئله‌ای ثابت هست یا ثابت چی آقا؟ نیست. ثبوت حکم شرعی از عوارض ذاتی اونه. ان الوجود عارض المهیه، خود وجود یک ماهیت اعتباری است، التفات فرمودی، و ثبوت و وجود عارض بر اون میشد در هم. عرض کردیم عارض در علم اصول به معنای چی است آقا؟ محموله. بعد از اینکه فقیه اثبات کرد به دلیل آیه یا روایت، اون وقت میتوند بگه هذا الحکم ثابت فی الشرع، این حکم در شرع چی است آقا؟ ثابته. میتوند این حکم رو به شارع چیکار بود بکنه؟ نسبت بده، یا اصلا حکم بکنه بگه هذا حرامون او واجبون. یعنی این برمیگردد به جزم او و حکم او به ثبوت این حکم در از نظر کی آقا؟ شارع. یا به اون سبب ثبوت حکم که این حکم رو میخواد وسیله او چیکار بکنی آقا؟ ثابت بکنی. علایانه محور بحث در فقه خود حکم به عوارض هیچی آقا؟ از ذاتیه. به اون عوارضش هم منشأن و هم آثارن، آثارن که این حکم ثابت شد. خب حالا چه آثاری دارد در فقه؟ پس موضوع بحث اینه. لذا اگر کسی پذیرفت تعریف علم فقه رو که خود صاحب معالم هم در صفحه 22 پذیرفت که هو العلم بالاحکام شرعیت الفرعیه عن ادلت تفصیلیه، دیگه بیاد بگه لا جرمه موضوع فعله، نه فعل موضوع علم فقه نمیشه، فعل موضوع حکمه. موضوع حکم یک تعریف دارد، موضوع علم تعریف دیگری. این یک نکته بود که در اونجا مراجعه بفرمایید، نکته اضافی رو در همون صفحه بنویسید که اون تکمیل بشه. اون
مده قائل علم فقه هم میشه اعراض ذاتی حکم،
بله.
همینطور.
بله. وجود هست
یعنی مبادی نیست. نه خود این حب که موضوع شد، ما از وجود خود حب داریم بحث میکنیم. اولین عارضی که بر ذات خود این به اصطلاح وجود عارض میشد وجودشه، ثبوتشه. اتفاق فرمودی؟ بله. مبادی این است که تعریف حکمه. توجه فرمودی؟ تعریف حکم که حکم چیه؟ ارتفاق فرمودی؟ بله. یا اون مقدماتی که اون مقدمات رو اگر بپذیریم، ثبوت حکم در فقه مبتنی بر اون چی میشه آقا؟ مقدماتی میشه. بله. اونا میشن مبادی. مثلا حقیقت شرعی ثابت یا خیر. خب یا آقا بخواد استدلال بکنه از این دلیل اساس الحقیقه جاری بکنه، استدلال بکنه از کتاب بر اساس الحقیقه، اساس ظهور. خب فرق اولین است که حقیقت شرعی چی آقا؟ داشته باشد. خب این که حقیقت شرعی اصلا ما داریم در شرع یا نداریم، خب این یک مبدأ است، مبادی است که ثبوت حکم یعنی فتوای فقیه به ثبوت این حکم مبتنی بر اون مبدأ چی است آقا؟ بعیده. اتفاق فرمودید اونا میشن مبادی. خب نکته دوم، آفرین و احسن، تو خوب گفتید چون من اینجا نوشتم همین را فراموش کردم بگم. این اشخاصی که حواسون جمع باشه خوب میشه، تدارک میشه. ما ضافم به این که احکام وضعیه مثل شرطیت، مثل جزئیت، مثل طهارت، نجاست، اینا از احکام نیستن، در فقه نبحث نمیشه. خب این اصلا به عمل تعلق میگیره. شما این کل شیء، کل ماء او ماء طاهر، حتی تعلم انه چی آقا قذر، این طهارت به چی چیز تعلق گرفته بفرمایید؟ بله، به ما، به آب، به عمل انسان تعلق چی آقا؟ نمیگیره که عمل انسان که طاهر نمیشد که. یا نجاست، حکم نجاست چیزی، خب این عمل انسان که نجس نمیشد که. شرطیت همینطور آقا، ملکیت در باب معاملات عمل مملوک نمیشد، فائده عمل گفتن مملوک میشد، منفعت عمل. استفاده فرمودید یا اینا؟ خب این رو این اشکال هم وارد میشه. خیلی
از جایی
که واقعی هم داریم ولی در دیگه عمل مکلف نیست، اونجا اشکال وارد میشه. یعنی اعتقاد داره و اون طبق اون اعتقادش کافر هم عقائدی که میخواد بگید که حتی حتی عمل جوانحی هم نیست. عمل رو اگر در فقه اهم بکنیم از عمل جوانحی و جوارحی که این بعد از زن اسمون، زن یک عمل چیه؟ این معنای هم در فقه چی میشه آقا؟ داخل میشه. اثبات بفرمایید.
عمل مورد نظر مثلا تو برجم طهارت اینها میگن اگر مطلقه نباشد اصلا مورد نظر نیست.
بله، اون غیر از اینه که تعلق میگیرد حکم، اون متعلق حکم نمیشد. این رو هم در اصطلاح توجه دارید دیگه. بله، اون غرض نهایی این است که بالاخره مکلف عمل بکند، و قول معلوم علامه هلی که رستگار بشد با عمل خودش، اون متعلق حکم نمیشد. متعلق حکم استفاده فرمودی، متعلق حکم خود عمل هست، نفس عمل متعلق حکمه. که اما در احکام وضعی متعلق طهارت ماه، متعلق نجاست شیء نجس هست، عمل انسان هرگز متصف به نجس چی آقا نمیشه. بله. عرض بکنم به شما که نکته دیگه این که خب مرحوم آقای خویی عرض کردیم که خب منهجی دارد در تقسیم مباحث اصول. ایشون اول غیر مستقلات عقلیه رو میارد در قسم اول. ما در صفحه 29 از همین مبادی، از همین بدایع اصول در جلد اول در بدای بحوث این رو آوردیم که ایشون دارد که ما یوصل الى معرفت الحکم الشرعی به علم الوجدانی و نحو البسط و الجزم. بعد میگه یه مباحث الاستلزامات العقلیه که مباحث مقدمت الواجب. حالا مقدمت الواجب مستقل عقلیه یا غیر مستقله؟ غیر مستقله. زید همینطور. بعد میگه مباحث زید، مباحث اجتمال امر و نهی، النعیف العبادات، معاملات، اینا همه این مواردی که ایشون اینجا شمرده از قبیل چی هست آقا؟ غیر مستقلاته. پس قسم اول ایشون عبارت از چی آقا؟ غیر مستقلات که در این جزء خلاصش آوردید اشاره کردید. باید اگر بخواد توضیح این متن دقائق رو به نحو کامل متوجه بشید، باید حتما به این کتاب بدایع مراجعه بفرمایید، چون تمام این موارد من نفس کلمات اصولیین رو آوردم در همون کتاب بدایع، کلماتشون رو آوردیم. بله. بعدش حجج امارات میگه. حجج امارات که ایشون میگه در همین محاضرات نگاه بکنید آدرسشو نوشتن، اعم هست در این اصطلاح ایشون حجج امارات از مباحث الفاظ و از مباحث کبروی مثل حجت خبر واحد و اجماع و کذا و کذا. اتفاق فرمودی؟ بله. این مباحث حجج امارات رو ایشون در واقع دو قسم میکنه. یکی مباحث الفاظ هست که تنقیه صغریات کبرای حجت ظواهر میکنه، یکی هم خود مباحث کبریات مثل حجت ظواهر، حجت خبر، حجت اجماع، استفاده فرمودید حجت ظواهر کتاب که به خصوص بحث شده، حجت شهرت و کذا. اینطور این ایشون این همه تحت این عنوان آورده، الحجج و الامارات. حالا چه این که بخواید تنقیه صغراش بکنه، چون بالاخره اونم داره تنقیه صغرا میکنه، تنقیه موضوع حجت میکنه دیگه، از این جهت این همه رو تحت این عنوان آورده. رسم چهارم سوم اصول عملیه شرعیه، بعدش هم اصول عملیه چی آقا؟ عقلیه، که خب البته بعضی از جاها مشترک میشه، خب براءت هم شرعی هم هست، عقلی هم چی آقا؟ هست، تداخل در اقسام میشه بر اساس این تقسیمی که ایشون کردن. توجه فرمودید ما اگر اصول عقلیه داشته باشیم که هیچ شرع درش نصوص شرعی نداشته باشیم، مثلا خب براءت که عقلیه شرعی هم ادله چی آقا داره؟ اعتیاد عقلی ادله شرعی، اعتیاد هم چی آقا داره؟ ارتفاق فرمودی بعدش مگر مثلا مقصودشون تأخیر عقلی و چیزی باشد از این قدر. مرحوم شهید صدر اومده یک تقسیم دیگری کرده، گفته که قسم اول از اولی مباحث علم اصول رو ایشون مباحث قطع قرار داده. چرا؟ میگه به خاطر اینکه بالاخره حالا قطع همون علمه، یا علم وجدانی یا علم تعبدی، یک عنصر مشترکه در تمام ادله. این علم باید برای فقیه مجتهد مستنبط حاصل بشه، حالا چه علم وجدانی به تواتر سریع روایت متواتره آیات سریع اتفاق فرمودید، یا بفرمایید که به علم تعبدی به حجج و امارات، اونم علم میشه دیگه. میگن باب انفتاء علم، انفتاء علم چیه؟ یعنی این طرق که شارع قرار داده چون منتهی میشه به ادله قطعی، لذا این ادله زنیه که ذاتها زنی هست، خبر واحد و شهرت و امثالهم، لیکن چون منتهی میشن به دلیل قطعی، این است که زنیت الطریق لا ینافی قطعیت الحکم، چون دلیل اعتبار این از امارات زنیه، اون دلیل اعتبارش ادله چی هست آقا؟ قطعیه هست. بالمعال حکمی که شما از این امارات زنیه استخراج میکنید، این احکام چه احکامی میشه؟ قطعی میشه. اتفاق فرمودید خب ایشون میگه چون قطع یک عنصر مشترکه، علاوه بر اون معنا عامش ایشون میگیره، لذا این رو اول آورده با اون تفصیلاتی که الان گفتم، میاره عناصر عنصر مشترک رو تقسیم میکنه. بعدش هم ادله محرزه میاره که ادله‌ای که به وسیله اون دلیل حکم شارع احراز میشه، یعنی ادله محرزه یعنی ادله موجبه به احراز تدریج، به احراز حکم شرعی. ارتفاق فرمودی حالا اون ادله رو ایشون دو قسم میکنه، یکی شرعیه یکی عقلیه، هم ادله شرعی و عقلی. وقت این ادله عقلیه رو مثل چی میگه؟ مثال میزنه، مثل میگه استحاله تکلیف به غیر مقدور، امکان وجوب مشروط، یا اینکه حالا میشد علم رو عقل بکنیم در متعلق به اصطلاح احکام یا نه، مقدمه واجب، زید، اجتماع امر و نهی، ملازمه بین حکم عقل و شرع، اینا همه رو ایشون میارد در بفرمایید که بعد محرزه عقلی. محرزه شرعی رو باز ایشون دو قسم میکنه، یکی لفظی و غیر لفظی. محرزه شرعی لفظی چیه؟ مثل همین مباحث الفاظ علم اصول که از اول تا آخر ایشون این رو جز تحت عنوان ادله محرزه شرعیه لفظیه بیان میکنه، به خاطر این که شما بالاخره با این قواعد چی رو بخواد اعراض بکنید؟ حکم شارع رو. از چه طریقی؟ خطابات لفظی. تمام مباحث الفاظ، الفاظ که میگی یعنی از طریق لفظ شارع، لفظ خطاب. شما این به این قواعد از طریق لفظ خطاب شارع و حکم شارع رو چیکار میکنید آقا؟ استخراج میکنید. منشأ همون ادله شرعیه، منتهی این روش و منهج استنباط و استظهار حکم و مراد شارع است از همون دلیل لفظی که کتاب چی باشه آقا؟ سنت باشه. بعد میاد غیر لفظی چیه؟ مثل که بعضی از ادله میگه هست شما حکم شارع رو استنباط میکنید اما لفظی چی آقا؟ نیست. مثل چی؟ مثل فعل معصوم، مثل تقریر معصوم، تقریر سکوتی استفاد فرمودید. بل حجیت ظواهر غیر لفظیه، حالا غیر از تقریر و غیر از فعل، ظواهر غیر لفظیه رو باید ببینیم که مقصودشون باز چیه غیر از اینها. مثلا اجماع، اگر اجماع رو ما لفظی نگیریم اینجا یک ظهوری دارد به ظهورش عقد بکنم. اجماع رو البته ایشون باز اضافه میکنه بعد اجماع. خب حالا ظواهر غیر لفظی رو مثلا سیره، سیره، سیره متشرعه التفات فرمودی که مثلا این سیره مصب سیره یک معقد و مصب متعقنی دارد. این رو مثلا ظهور سیره بگیریم، سیره ظاهر در اینه، مصب سیره میشه ظاهر چی آقا؟ غیر لفظی. این تقسیم ایشونه. الان ایالن آقا بعد میگه اصول عقلی و شرعیه و این خاتمت اون فی تعادل ترکیب همه دارن ایشون اون هم آقای صاحب کفایی که منهج مشهور است، هم منهج های خویی، هم شهید صدر، اینا خاتمت اون فی تعادل ترکیب. لیکن ما همون جوری که عرض کردیم این اصلا تقسیم و تبدیل اصول رو میگیم باید بر اساس اون تعریف قاعده فقهی شما تدوین بکنید. قاعده فقهی رو ما چه تعریف کردیم؟ گفتیم قاعده تون محدود تحصیل و حجه عدتی یه من غیر سمخنه. خب باید این حجت محوره، حجت موضوع علم اصوله، حجت محور تقسیم باید باشد چون موضوع علم اصوله دیگه. شما بحث رو از موضوع بکنید دیگه، مگه در علم بحث از عوارض ذاتی موضوع بحث نمی کنید؟ موضوع وقتی که حجت شد این تقسیم هم بر اساس انواع چی باشد آقا؟ حجت باشه. حجت یا عقلاییست یا عقلیست یا شرعیست. حجت عقلایی یا محاوریست یا چی آقا؟ غیر محاوری. حجت عقلایی محاوری که از قبیل تمام مباحث الفاظ هست، چون همه اینها دلیل سیره محاوری کی هست آقا؟ عقلا. میشه حجت عقلایی محاوریه. حجت عقلایی غیر محاوری چیه؟ مثل فرض کنید سیره عقلا، سیره عملی عقلا بر حجیت خبر واحد. علما خویی دلیل حجیت خبر واحد رو منحصر میدونند در همون سیره عقلا که ردی از جانب شارع ولو به سکوت چی آقا نرسیده باشه. خب حالا این سیره عقلا در باب عقد به خبر واحد از قبیل سیره محاوریه؟ نه دیگه، ربطی با باب مکالمات و استظهارات کلمات و سخن و صحبت که ندارد که، ربطی به این نداره. این سیره عقلایی عبارت است از این که عقلای عالم در اعمال روزمره خودشون که زندگی میکنن ترتیب اثر عملی میدن، چه در باب قضا چه در غیر باب قضا، در اثبات حقوق، در همه چی قول ثقه رو چیکار میکنن آقا؟ عمل میکنن. با قطع نظر از این که ظاهر کلامش چی است و اینا، نه اینو کار نداریم، از جهت این که اون مصدر، اون شخصی که به اصطلاح به خبر او از جهت سند دلالت، نه از جهت سند، همین که این مخبر، این خبر دهنده ثقه باشد، به قول او چیکار میکنن؟ حالا اون که کلام زور در چی دارد یا ندارد، اون مربوط میشه به باب استظهارات و سیره محاوری که داخل در اون دست میشد. استفاد فرمودی این حجج عقلایی محاوریه، حجج عقلاییه بفرمایید که عملیه غیر محاوریه، حجج عقلیه که معلومه این مباحث عقلی علم اصول مثل شالا عام از مستقلات غیر مستقلات، مثلا ملازمه بین حکم عقل و شر مستقل عقلیه، غیر مستقل نیست. حکم میکند عقل به این که آنچه که عقل بدیهی دوش حکم کرده شارع هم لامحاله اون حکم بدیهی عقل و چی آقا؟ خواهد تذیره، چون اصل اثبات ثانی و وجود خدای تعالی صفات جلال جمال اصل نبوت، اصل امامت، معاد، اینا به حکم مستقل عقله. مگه میشه حکم بدیهی عقل و شارع قبول نداشته باشد؟ اگر در جای عقل حکم بدیهی چی آقا داشته باشد که در احکام توقیفی هرگز عقل حکم بدیهی چی آقا ندارد. خب کلام این است که مثل قوم ظلم اتفاق اگر نبود هیچ آیه و روایتی خود همین حکم بقیه آیات و روایت ارشاد میشن. هر جا که عقل حکم بدیهی مستقل داشته باشد مثل اطیع الله، این اطیع الله یا ایها الناس اعبدوا ربکم والذی خلقکم، بعد یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، این امر به عبادتی که آیه می کند این ارشادیه، چون عقل خودش حکم مستقل دارد به وجوب اطاعت خالق سبحان به ملاک شکر منعم و دفع ضرر عقاب خالد و الی آخر. هر جا عقل بدیهی باشد حجت، این میشد مستقلات عقلیه. تحسین و تقبیح عقلیه، اینا مستقلاتی چی هستن آقا؟ عقلیه. ما مثل اشاعره نیستیم که میگن که حسن خوب عقلی تابع امر نه اشاعره هست، نه، امامیه قائل هست که حسن خوب عقلیه مستقل چی آقا؟ با قطع نظر از اشاعره چی آقا؟ داری. خب اینا مستقل، غیر مستقل چیه؟ مثل مقدمه واجب، کل ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، اون واجبی که لا یتم الواجب الا به، اون واجب چه واجبی؟ شرعی. همینجور در اجتماع امر و نهی و موارد دیگر. خب این میشد حجج عقلیه یا مستقله یا چی آقا؟ غیر مستقله. حالا همین حجج عقلیه بعدش هم حجج شرعیه، اونایی که عقل راه ندارد مثل اجماع و امثال ذلک فقط شرع باید، مثل آیات و روایاتی که اینا احکامی رو اثبات میکنن که عقل در اون راهی چی آقا ندارد، اینا همه حجتی چی هستن آقا؟ شرعی هستن. استفاده فرمودید از این سند. خب حالا این حجت شرعیه رو که ما میگیم حجت هست، در حقیقت دو قسم میتونیم بکنیم. یکی این که بر حکم واقعی قائم میشن، یعنی آیه، روایت، هر دلیلی در خود اون دلیل فرض شک نشده، صورت شک لحاظ چی آقا؟ نشده، معلوم میشه اونا همه حجج اماراتی هستن طریق به سوی حکم چی آقا؟ واقعی، شک برای لحاظ نشده. ولی بعضی از ادله ما، امارات ما، مثل سهای سکته در باب استصحاب، دراره، اینا اصلا فرض شک شده. این میشد آقا به اصطلاح بفرمایید که از حجج عقلی، حتی عقلی هم همینطوره، در برات عقلی، در احتیاط عقلی، آیا در موضوع حکم عقل شد فرض نشده یا شده؟ شده دیگه، جهل فرض شده. اتفاق فرمودید جهل و به اصطلاح شک فرض شده. خب نتیجه چی میشه؟ این هم حکم عقلی، هم حکم، هم حجت عقلی، هم حجت شرعی، یا بر احکام ظاهری قائم میشه یا بر احکام چی آقا؟ واقعی. و مسئله تعادل و ترجیح رو ما بردیم بعد از مباحث الفاظ. چرا؟ برای اینکه مباحث تعادل و ترجیح بخش اعظم از این که نصف این مباحث در کفای نگاه بکنید مربوط به قاعده از جمع ما امکان اولا من التر، حکومت، ورود، و بخشی هم مربوط به مرجعات غیر منصوصه، که این مجموعه غیر از مرجعات منصوصه بقیه مباحث تعادل و ترجیح همه در یک عنصر مشترکن، و اون چیه؟ منهج عقلای عالم، منهج سیره محاوری عقلا در استظهار مراد متکلمین از کلامشون. و سلام، عقلا چه سیره‌ای در استظهار مراد متکلمین؟ اونجایی که کلام متکلم متعدد باشد و مختلف و متضاد و متناقض، چطوری جمع میکنن؟ غیر از مرجعات منصوصه بقیه مباحث تعادل و ترجیح همه این هدف رو تعقیب میکنن، این غرض رو تعقیب میکنن که جمع هم و امکان اولا منتر باشد. آقای خوب مرموهای صاحب قروه یک کتاب مستقلی در تعادل ترجیح نوشته، مبنایشون اینه که اساساً تمام مرجعات حتی ممسوسه و غیر ممسوسه جز دو تا توقیفی هستن، همه سب ارشاد به سیره و غلاس که اونها در جایی که بین کلام دو تا متکلم یه متکلم اختلاف باشد و قابل جمع اگر باشد و غلا چیکار میکنن؟ جمع میکنن. اگر نباشد عقص میکنن به زنون، به زن، زن بر مرادی متکلم. چرا؟ چون ترجیح غیر زن رو بر مزنون قبیل میدونن. کل ما افاد الزن به مراد متکلم عند اختلاف کلامهی و تعارضهی یأخذ الاغلا فی سیرتهم المحاوریه به اونی که مزنون المراد است، مزنون المراد رو عقص میکنن، مشکوک المراد و محتمل المراد رو چیکار میکنن؟ رها میکنن. ولذا بر اساس این ایشون مرجعات غیر منصوصه تدبیر کرده. حالا بحث بعضی ما تا اینجا که تدوین مباحث علم اصول رو عرض کردیم مربوط به مباحث مبادی عقلی میشه.
مباحث با اصول واقعی محسوب میشه، مباحثی که در تعادل ترازو
بله دیگه میشه. بله، فرض این است که این لفظ از کلام از خود اون متکلم صادر شده، خطاب خطاب مولاست، منتها ما میخوام مراد او رو از خود خطاب او بگیریم دیگه. وقتی که تونستیم یک طریق عقلایی تصدیر بکنیم که از جانب شارع ربعی به اون طریق نرسیده باشد، اون همون طریق میشد که کشف مراد واقعی چی میشه آقا؟ چاره میشد. حالا این بحث مبادی عقلیه رو بذارید برای بعدن نرسیدیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله و صحبه.